بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم پیامی است از طرف حضرت رب که رب عالمین با صورت رحمت رحمانیه فوران رحمتش موجب شده است که بنده هاش رو به نور معنویت غیبی از طریق این سوره مبارکه مفتخر کنه تا انشاءالله اسم رحمان دریچه ظهور اسم رحیم بر قلب انسان بشه و در جلوه اسم رحمانی دیگر بنده خود ندارد و خدا دارد و به توحید ناب میرسد و همه مبادی عالم را در خلوت بین خود و خدا از خدا میبیند. و بنابراین چون فرمود بسم الله الرحمن الرحیم پس تکلیف ما را روشن کرد که به اسم الله شروع کردیم که جز الله در صحنه نباشد و به اسم الله شروع کردیم که غیری نیست تا به غیر دل ببندن انسانها و به اسم الله شروع کردیم که الله بنا دارد خودش رو به قلب انسانها برساند و برای این رساندن رحمت کلیه رو جلو انداخته است تا در خلوت خاصه رحیمی انسانها را بکشاند و در آن خلوت خاصه رحیمی با الله که جامع جمیع کمالات مطلق است روش رو به رو شود. با رحمت کلیه شروع کرد تا به رحیمیت خاصه برسند و در دل رحیمیت خاصه الله ببینند که به اسم الله شروع شد و مسلم به اسم الله باید ختم شود که هو الاول و هو الاخر. بعد که دلگرم کرد ما را با سروش بسم الله الرحمن الرحیم و موضع ظهور رحمت حق را در این آیه گوش زدمان کرد یک مرتبه می فرماید یا ایها المزمل، ای عزیز من که به خود پیچیده ای پیچاننده ای را. حال این پیچاننده دنیاست، لباس است، زیور است، بدن است، هرچه هست چیزیست که دعوت به نشستن و استراحت و رفاه و توجه به خود می کنم. ای مزمل، ای به خود پیچید جامه را، قم جای نشستن نیست. این پیچیدن بدن و خود را در لباس بدن متوقف کردن و دنیا و لباس دنیا و دنیاداری رو به خود پیچیدن شأن تو نیست. قم برخیز، اما برخیز در دل ظلمت نفس شب شبانه بودن دنیا. قم اللیل برخیز از این لباس تن که حکومت نشستن را بر تو تحمیل می کند. برخیز الا این که تا حدی این تن حق دارد که باشد. شب قصه نفس و نفسانیت است و انسان باید در دل شب برخیزد تا در زندگی هم ظلمات دنیا به نشستن و توقفش گرفتار نکند. این که فرمودن با نماز شب خوندن خود رو نجات بده و رها کن، چون قصه خواندن نماز شب قصه یک حیات معنوی است. اونهایی که در شب می خوابند که جنس شبند و اونهایی که در شب حکومت شب را که حکومت جنس دنیاست بر خود نمی پذیرند و شب را با بیدار شدن به اندازه ای که بیدار میشن از رسمیت می اندازن، اینها جنس حیات معنوی رو میشناسن. در همان سوره قدر فرمود که این شب را قدرش رو با آمادگی برای نزول ملائکه و روح به روز برسونید، نگذارید که شب قدر از قدر بیفتد. یک کمی در شب قدر، قدر شب قدر را قدر بدانید، با احیا و بیدار باش حتی مطلع، تا اینکه اون شب به فجر برسه. فجر یعنی راحت شدن از دنیا. کل دنیا یک شب است و فقط اگر انسان در این شب احیا بگیرد با نزول ملائکه و روح، این شب تمام میشه، مطلع فجر واقع میشه. مطلع فجر ظهور یوم القیامه است. در یوم القیامه انسان دیگه از شب راحت شد، از شب دنیا. باید در دنیا قدر شب قدر را که قصه سه دنیای پاکان است، همه در دنیا شب قدر ندارن. بعضی ها شب قدر ندارن و چون شب قدر ندارن در شب دنیا نزول ملائکه و روح ندارن. اونهایی که نزول ملائکه و روح ندارن یک عمر رو باختن، چون یک عمر الف شهر است، هزار ماه یک عمر است. اونهایی که شب قدر ندارند یعنی عمر رو باختن. اونهایی که شب دنیا را با نور وحی و دیانت نمیگذارن که ظلمت کده بشه، اینها در واقع در شب هر روزی به نماز شب ایستادن. کسی که به نماز شب برمیخیزد میخواهد بفهماند که در کل ظلمت و شب دنیا به قیام معنوی قرآنی این شب را نمیگذاره که همه زندگیش رو پر کنه. اگر کسی به قیام قرآنی زندگی را نورانی کرد، دنیا برش حکومت نمی کنه. اون که شب بیدار رو احیا می کنه، در نصف شب بیداری رو تمرین می کنه، این همونیست که نمیگذاره ظلمت دنیای 80 ساله تمام شخصیتش رو پر کنه. پس قصه زندگی وقتی قصه مرگ و شب نیست که در شبش قیامی باشد، و اون قیامم قیام رتل خوندن قرآن باشد، رتل القرآن ترتیلا. فرمود که بالاخره با شبی روبروی، این شب هر چه میخواد باشه، بالاخره این شبی است که ما باید در دلش بیدار بشیم، شبی که ما رو گرفتار کرده است، مزمل شده و مزملمون در واقع کرده است، بسسمون پیچیده سمون. اما قم اللیل، از این شب بیدار شو، این تن چقدر باید حکومت کنه، این هوسها، این میلها، این نیازهای دنیایی چقدر باید حکومت کنه. فرمود که اگر که بتونی شب را زنده نگه داری، به آخر آیه 9 میرسی، فاتخذه وکیلا، خدا حاکم میشه بر تمام ما یحتاج تو. دیگه خداست که میبینی در زندگی تو، تو را از مایحتاج تو آزاد کرده است. امدان است که قم از چی؟ از هر قفلتی که نمیگذاره در دنیا سیر الالله پیدا کنی و خود دنیا رو بر تو حاکم می کند که از سیر بمانی. یأس دنیایی یعنی این که انسان امید نور نداشته باشد. اون که در دل شب نمیگذارد شب حکومت کند، این در روز هم مایوس دیگه نیست. چه کسانی در زندگی مایوسند؟ اونهایی که در افق ظلمانی دنیا هیچ امیدی برای باز شدن پنجره نور در زندگیشون خوب نمی بینن. اونهایی که در دل شب از شب برمی خیزن بلندتر از شبند، اینها در تمام شب دنیا برمی خیزن از دنیا، پنجره های نور رو در شب تمرین میکنن تا در زندگی بیابن. فرمود که قم اللیل، یعنی از شب نفس هوس زده حیوانی مسلط بر خودت قم، بلند شد. الا قلیلا، الا اینکه بالاخره نمیشد این بدن را مطلقاً ترک کرد. پس به اندازه خودش باید محلش گذاشت. بالاخره تا چقدر در شب دنیا و ظلمت دنیا حکومت از دنیا و ظلمت باشد. نصف شب بلند شد، یعنی قم اللیل الا قلیلا، یعنی حالا یک کمیش رو میخوای بخوابی چاره ای نیست، طبع و طبیعت رو که نمیشه به کلی ترک کرد. حالا چقدرش؟ نصفهو، یعنی نصف این شب را بلند شو و نصفش را بخواب. اونقص منهو قلیلا، یا کمی از قلیلای آخر آیه، اون قسمنه قلیلا، یا کمی کمتر از نصف از شب را. اونطور نیست، یا نه یه کمی بیشتر از نصف شب را، یعنی بالاخره شب بیدار شد. حالا اگه طبعت اجازه میده بیشتر از نصفش از شب را بیدار، اجازه نمیده نصف از شب را بیدار باش، اجازه نمیده یه کمی کمتر. به دو چیز انسان باید در این جریان نگاه کنه، یکی به سنش، یکی به طبعش، و یکی هم به فصل طبیعت. سن و طبع یه وجه هست که شما نمیتونید که بعضی آدم ها طبعشون اجازه بیشتر بیداری میده، بعضی آدم ها طبعشون اونقدر اجازه نمیده، باز بعضی آدم ها سنشون طوریست، یه جوان که به اندازه یک پیرمرد نمیتونه بیدار بمونه، به طور کلی طبع حیوانیش غلبه داره. اینجا فرموده است پس رخصت دارید، به عهده خودت، به استعدادت نگاه کن. دیگه چی؟ به سن طبیعت، به فصل طبیعت نگاه کن. عمده اینه که محور زندگی بی بیداری شب نباشه. اگر انسان دغدغه این رو در خودش زنده نگه داره که بالاخره باید من در شب هر روزم تمرین نجات خودم در شب هستی زندگی دنیایی بکنم، اینجا دغدغه هاش که شروع شد برنامه طبق دغدغه میریزه. یه وقت از انسان مهمش بیداری شب نیست، خب پس هرچه مهم بود براش محور میشه. یه وقت از مهمش بیداری شب است، خب هر چیزی که بخواد این بیداری شب رو ازش بگیره رو درجه دوم و سوم بهش میده. یه وقت است انسان میدونه که اگر که شب بعد از نماز مغرب و عشا طولانی نشست، از بیداری نصف شبش محروم میشه، خب نمیشینه. آقا یک مسئله مهمیست، از اخبار مهمیست، خب باشد، مهمتر از بیداری نصف شب من که نیست که. آقا نمیدونم مهمیست مهمانیست، خیلی مهمیست توی این مهمانی و عروسی شرکت کنیم، بیداری نصف شب من از این مهمانی و عروسی مهمتره. آقا عزاداریه، روزه حضرت ابو عبدالله، باشه این روزه وقتی نورش به من میرسه که از بیداری شب شروع بشه. هیچ چیزی برای احیای من طبق آیاتی که بعدن خواهیم خوان به اندازه بیداری شب نیست. معنی انسان رو بیداری نیمه شبان معلوم میکنه. اون که اصلا بیداری نیمه شب را جزء زندگیش نمیگذاره زندگی نخواهد کرد. الا اینکه عزیزان ممکنه یه مرتبه نتونن این تصمیم رو بگیرن، خب برنامه ریزی میکنن. وقتی میبینید خستگی روز، حرف زدن زیاد روز، چشم دووندن در پدیده های روز، خیالات روز رو به میدان ذهن آوردن، اون رو از اراده بیداری نیمه شب محروم میکنه، تکلیفش رو با همه اینا معلوم میکنه. اینکه برنامه بشه بیداری نیمه شب، بقیه برنامه ها هم تکلیفش روشن میکنه. من چقدر در روز حرف بزنم؟ به اندازه‌ای که بیداری نیمه شبم رو ازم نگیره. چقدر در روز نگاه کنم؟ نگاه ها اراده های متکثر مستمر میخواد. شما گاهی التفات فرمودن چه بلاهای نگاه ها به سرتون میاره. نگاه کردن، این نگاه ها تمامش اراده برانداز است. اراده بیداری نیمه شب رو می سوزانه. دیگه فرمان روح به بدن کارساز نیست. چرا؟ اون که قدرت دارد فقط احد است. هر کس به اندازه ای که از یگانگی اراده برخوردار است، قدرت حکومت بر بدن تاریک مزمل شده بر روح رو دارد. نگاه های متکثر، دل واپسی های متکثر، وهم و خیالاتی که میاند و ماون براشون آب و جارو میکشیم، اینها نمیگذارن ما اراده واحدی داشته باشیم. کسی که اراده واحد یگانه جمع شده ندارد که حکومت نمیتونه بکنه. هر کس به احدیت احد میتونه فرمان بده، و اون کس که دلش را در روز در یگانگی با احد قرار نداده، نمایش قدرت احدی احد نیست. حکومت بر بدن کثیر فقط با فرماندهی احد ممکن است. اینجاست که انسان اگر بیداری نیمه شب براش محور شد، هیچ چیزی نمیتونه محور بشه به طوری که این محور ضعیف بشه. وقتی این طور شد، همه عالم و آدم تکلیفشون برای این مشخص میشه. انه شما تکلیفتون رو در رابطه با بیداری نیمه شبتون میتونین مشخص کنید. اگه این نشستنها بیداری نیمه شب شما رو میگیره، خب میرید. و اگه نشستنها اون اراده واحد و عزم مطلق را به شما نمیده، خب میرید. اگه دیدین من همینطور برای شما اختلاط میکنم، از هر دری سخنی، مخزن اطلاعات شما رو پر میکنن، ولی عزم یگانه‌ای در شما ایجاد نمیتونم بکنم که موجب بیداری شبتون باشه، خب میرید. چون تکلیف همه چیز رو بیداری نیمه شب در زندگی شما انشاءالله تعیین میکنه. میگه قم اللیل الا قلیلا، بعدم قلتش رو تکلیفش رو معلوم شد، نصفه اون قسمنه یا کمی کمتر از نصف شب را، قلیلا آزد علیه، اما بالاخره باید بیدارش و رتل القرآن ترتیلا. شب شب بیداری است برای حیات دینی، زندگی که به شریعت ختم نشود مردن است و خواب، و هر شبی که شب روبرویی با قرآن نیست در واقع شب است که نور ندارد و بیداری ندارد. حالا بزرگان ما چون دین اسلام دین ساده ایست، راه های خوب یاد ما دادن، یاد ما دادن که این رتل القرآن ترتیلا یه مصداق کاملش همین نماز شب است که انسان ها به لطف و کرم الهی میخوانه. این یه قدم اولیه رتل القرآن ترتیلا است. اون نماز قرآن است، زیباترین شکل قرآن هم هست. پس میفرماد که مصداق اولیهش برای خواندن قرآن همین نماز شبه، اما فرمود که قرآن بخوان، یعنی خب حالا که میخوای این نماز شب رو بخوانی اون انضباط و یگانگیش رو ازش غافل نشو. ترتیل همطور که میدونی معنی اصلیش غیر این معنی است که اصطلاح قرائه، ترتیل یعنی پشت سر هم آوازه، پشت سر هم مرد روبروی ترتیل میفرمان پراکندگی است، یعنی پشت سر هم منظم و واضح اینا اثر میذاره. میفرماد که پس نصف شب با خوندن قرآن با یک انضباط و وضوحی اشتغال با حق را از طریق خوندن قرآن برای خودت محقق کن، وگرنه روزت سیاه میشه. روزی که شب ظلمانی با نورانیت بیداری نیمه شب شروعش نکنید که همون شبه، چون کل دنیا وقت میشه شب. میفرماد برای همین با قرآن معنی کن شب را تا دنیا را بتونی معنا کنی. وقت میفرماد کاری میکنیم در ازای این شب بیداری که دیگه تو هیچ شبی برات حکومت نمی کنی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو این شب بیداری رو ادامه بده، در حضور قرار بگیر، بیا. خب ما باید حرف می زنیم. اگر انسان زمینه گفتگو با خدا رو فراهم نکنه خدا چطوری باش حرف بزنه؟ زمینه گفتگو با خدا این است که نگاه به ظلمت زندگی دنیایی جهتش به توجه به نور غیبی معنوی عوض بشه. خب چطوری عوض بشه؟ تو دل شب بگی که خدایا ما اومدیم برای تو، استغفارت هم میکنی تو نصف شب. وقتی میگید که حالا به دو شکلم اومده است، یا همون استغفر الله ربی و توب اله، یا استغفر الله و توب اله، حالا همون ربیشم بگید خوبه. خب بالاخره یعنی خدایا من اصلا پرده دارم، طلب رفع پرده میکنم. ما در این ره نه پی حکمت حشمت و جاه آمده ایم، ما در این در نه پی حشمت و جاه آمده ایم. حشمت میخوایم چه کار؟ بندگی اومدیم بگیریم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم، آلوده به دنیا شدیم، نگاه به دنیا میکنیم. طرف میگه دم نصف شب در مسجد سهله یکی داره زار زار گریه میکنه و این غزل حافظا میخونه، میگه نتونستم ول کنم، دم خیلی میناله، کشتی حلم تو لنگر حلم تو ای کشتیه. با خدا داره حافظ حرف میزنه، میگه که خدایا بالاخره یه حلمی داری، آبرو میرود ای ابر خطا شوی، ببار که در این در ذهنم نیست که بر این بحر بسی نام سیاه آمده. میناله و گریه میکنه و این غزل رو میخونه، میگه نتونستم ول کنم. که این چه معنیست؟ این چی معنی میکنه؟ میگه بالاخره واستادم تا هوا روشن شد، دیدم جناب ملا احمد کربلایی، استاد ملا حسین قلی همدانی، که ملا حسین قلی همدانی استاد آیت الله قاضی طباطبایی، که آیت الله قاضی طباطبایی استاد هم به یه نحوه به مرحوم آیت الله طباطبایی هم اون سیری که امامم بهش وصل. خب این آدم وقتی که میفهمه که جاش کجاست تو این عالم، ما در این ره ما در این در نه پی حشمت و جاه آمدیم، چیز میخوایم چی کار؟ نه چیز میخوام، اومدیم که معلوممون بشه هیچیم، هیچ کبر میخوایم چی کار؟ بزرگی میخوایم چی کار؟ ما اومدیم که اوریان بشیم، هیچ 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 بودنمونو برامون روشن کنیم. خب خدایا پس روشن کن. بفرماد اگه نصف شب بلند شدی و فهمیدی که ظلمت دنیا و دنیا داری تو را تاریک میکنه، تازه آماده شدی در حضور آمدی، خود را گذاشتی کنار، تمایل خوابیدن نصف شب را گذاشتی کنار، ما یک چیزهایی بهت میدیم که اینقدر سنگینه که ما میگیم سنگینه است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اگه این راه را آماده بشی و ادامه بدی به همین زودی ها، خیلی هم معطلت نمی کنیم، چیزهایی به تو میدیم، القا می کنیم، حقایق ربانی به تو میدیم که خیلی سنگین است. عجب خدایی که میگه کل این دنیا هیچ است، متاع قلیل است، میگه چیزایی بهت میدیم که خیلی سنگین است. حتما میدانیم دیگه، حضرت آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه میگن وقتی رفتم نجف، رفتم به امیرالمومنین عرض کردم یا امیرالمومنین من اومدم دیگه، مهمان شما میخوام باشم، هر جور میخواین ما را آدم کنید، هر جور شما میخواین دیگه، ما سپردیم بشون. ایشون میگن همینطور که داشتم میمدم واستاده بودم، دیدم که مرحوم قاضی اومدن دستشون رو گذاشتن رو شانه من، گفتن دنیا میخوای نماز شد، آخرت هم میخوای نماز شد. حالا آروم آروم باید این معنی بشه که چطوری میشه انسان در این بیداری شب که اینقدر آماده میشه که خدایی که همه چیز برایش سبکه میگه میخوام یه چیز سنگین بهت بدیم که شرطش اینه که باید بیداری شب داشته باشی. انا حتما این کارا میکنیم، سنلقی علیک القای رب، سنلقی نلقی ما، یعنی تمام عالم ملکوت میخوان که به تو القای ملکوتی بکنن. قولا ثقیلا، یک سخن بسیار سنگی، یعنی چیز بزرگی میخوایم بهت بدی. به پیامبر میخوان بدن، یعنی آقا این مسئله تمام عالم رو بیدار میکنه، میخوایم یه چیزایی بدیم که سنگینه برای بشر، اما به تو میدیم، یعنی بشر نمیتونه بکشه، اما یه کاری میکنیم که تو بتونی بکشی. و به امتدم که نماز شب میخونن میدیم که کل مردم دنیا نمیتونن بکشن، اما شما اگه وارد این حکم شدید میتونید بکشید. یعنی چطوری مردم الان فرار میکنن از اون حقایق بزرگ قدسی؟ میگه کاری میکنیم که شما فرار نکنید. و عکسش بپذیرید، بگیرید، بپسندید. شما رو این قضیه آیه 5 یه کمی بمونید، یعنی میخواد بگه که یه چیزایی هست اینا رو روح آدم عادی نمیکشه، برایش سنگینه، ازش فرار میکنه، میترسه بپذیره، نمیتونه بپذیره، سختشه بپذیره. خود دانی. میگه اما اینا میشه یه جوری تو را یه جوری ادب میکنیم که اون چه سنگینه و بشر نمیتونه بپذیره تو برات پذیرفتنه میشه. یعنی اگه تو کتاب بود، اگه تو یک استاد بود، به نماز شب نیاز نبود که نمیگفتیم با نماز شب حل کن. ما در روایت هم داریم که نماز شب اسب تند رویست که آسمانهای غیب رو طی میکنه. متیه یعنی سوار، مثل اسبا میگن متیه، میگه یک متیه خیلی تند رویست، یعنی اون چنان سنگین است که شرط یافتنش و پذیرفتنش بیداری شب است. چون در بیداری شب تکوین و تشریع با هم متحد میشه، تکوینم شب، نظام شب، خب نظام دیگه، خدا شبا خلق کرده. خب حالا در دل شب تکوینن دنیا حجاب حق است، دنیا حجاب حق است، برای همین هم گفتن باطن دنیا جهنمه. همین دنیا رو اگه کسی گرفت جهنم رو گرفته است، الا اینکه در دنیا خدا رو بگیره. خب پس تکوینن این است که شما که شب خوابیدید یعنی ادامه دنیا. خب حالا تشریع یعنی اینکه در دنیا برات یه حکمی میاریم که دنیایی نشی. حالا در شب با بیدار شدن در واقع دارید این تکوین آوردن وحی را شما محقق میکنید. ببین وحی تشریعی است، اما آوردن وحی خودش یه تکوین است، یک نظام است. شما در واقع با بیداری شب نظام تکوین هستی را محقق میکنین با تشریع، با بیدار شدن ارادی تکوین دنیا و تکوین وحی در دنیا را محقق میکنین. معلومه که این یه چیز عجیبی است. فرصتی نیست و شایدم عزیزان خسته بشن این رو خیلی بحث کنی. اما اصلا بدانی اونهایی که شنده میگن مثلا مستجاب و دعوه میشن، ارادشون مطابق با اراده حق میشه در عالم، برای اینکه اراده های اختیاری تشریعی را میبرن در دل اراده های تکوینی. داستانی داره، فقط هم با همین دستورات خدا عملی است. نمیشه که درس داد که اونام که رسیدن بهش که نمیتونن درس بدن، که فقط میرسن. میفرماد ان شاء الله اگر که رسیدی به نماز شب و خوندن قرآن. در شرح حال مرحوم آیت الله قاضی داریم که نصف شب بلند می شدن نماز شبشون رو می خوندن، البته متکثر می خوندن، یعنی 11 رکعت رو با هم نمی خوندن، 2 رکعت می خوندن، یک کمی می خوابیدن، دوباره 2 رکعت، حالا به شکلهای مختلف متکثر. بعد بلند می شدن با یک آه سوزناکی که صدا هم داشته باشه قرآن می خوندن. قرآن می خوندن، یعنی ترتیل و به همون منظم بودن و روشن. خب یکی از نحوه های روشن یعنی رسا و پیدا. طوری نیست حالا در جایی باشید که نتونید بلند بخونید مزاحم خواب بقیه بشید، آهسته بخونید، ولی اگه بشید بلند و سوزناک خون، تأثیرش با واقعیت بیشتر هست و تطبیقش بیشتره. بعد میفرمان برای این که آخه شب یه چیزی است. حالا این باب این آیه ششم هم باز بشید بمونید برا بعد. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوم قيلا، برای اینکه ان ناشئة الليل، بیدار شدن شب، یعنی این حادثه ای که در شب ایجاد میکنه، خیلی تعبیر قشنگه. ناشئة یعنی حادثه، یعنی چه که در شب حادثه ساز میشی. میگه نماز شب حادثه است. حادثه سازی در شب چطوری؟ آدم بچه شهدای ما در جنگ حادثه سازی کردن، اینا میگن نماز شب عمر. میگه بیدار شدن شب عین حادثه جنگ 8 سال است. جنگ 8 سال خوندن نبود، عمل بود. برای همینم شما نماز دونم قیام میکنید، نماز که نمیخونید که. چرا؟ چون نماز عمود دینه. شما این خیمه را چوبش هم میخونید یا میذارید؟ عمود خیمه را میذارن، نمیخونن که. از صلاتو عمود و دین خیمه را باید این چوبش را راست بذارید تا بشه خیمه. نمازم گفتن اقم الصلات، نگفتن که اقرا الصلات. نماز حادثه است، مثل چوب خیمه است. بعد می فرماد که این بچه های بسیجی حادثه ساختند. بعد می فرماد نماز شب بود، یعنی در دل ظلمتی که کفر می خواست به جهان بشری تحمیل کنه تا برای همیشه بنک توحید خاموش بشه، این عزیزان در شب دنیا این حادثه بیدار شدن رو حادث کردن. بر همین اینجا می فرماد ان ناشئة الليل، این حادثه شب، این که تو نفست را قم بلند میشی، از این نفست بلند میشی، برمیخیزی، این حادثه است. این چی کار ازش میاد؟ هیه اشد و وطن و اقوم و قیلا. این وطن میدونین یعنی مطابقت قلب با قول، با لفظ. بالاترین مقامی که انسان پیدا میکنه اینه که قلبش با لفظش منطبق میشه. گاهی آدم ها رو دیدید نه نمیتونن که اون چه در قلبشون است و ارائه بدن و از طرفی قلبشون حرف نمیزنه، وهمشون حرف میزنه، خیالاتشون حرف میزنه، اصلا قلبشون در صحنه نیست، وهمشون یه چیزی یا تو ذهنشون میاره، اینا میگن. میگه این که میبینی بده، میگه بیداری شب هم تو دل شب هم تو زندگی یک انطباقی بین قلب و لفظ ایجاد میکنه، یعنی انسان از وهم و خیال و حکومت وهم و خیال در میاد و چیزایی دیگه که انشاءالله خدا کمک کنه به لطف خودش بحث میکنه. نسألوک و ندعوک یا الله.